بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لقمه مکارم شیرازی مدت دو مورخه 10/10/1381 مطابق با 26 شوال المکرمه 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لقمه مکارم شیرازی مدت دو مورخه 10/10/1381 مطابق با 26 شوال المکرمه 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. رو کتاب نکاح احکام المصاهره.
ارواح نافدح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله اولا از مسائل نکاح در عده بود. گفتیم در این مسئله دو فرع است. فرع اول این است که نکاح در عده باطله. درباره بطلانش صحبت میکردیم و گفتیم برای آن چهار دلیل میشود ذکر کرد که نکاح در عده باطل است. دلیل اول آیات قرآن بود، آیه 235 می فرمود ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله. قصد نکنید برای ازدواج کردن با زنانی که در عده هستند تا عده تمام بشه. حالا آیا این اشاره به عده وفات است که در یه آیه قبل کما اینکه احتمال داده شده، یا همه عده ها رو شامل می شود به قرینه اینکه از آیه 228 سوره بقره مسائل طلاق و عده مطرح شده؟ این 235 هم ممکنه اشاره به همه عده ها باشه. این بحثش گذشت. بعضی از آیون مکرر این اشکال رو می کنن که آقا نحل در اینجا دلالت بر حرمت داره، نه دلالت بر فساد، زیرا در معاملات نه دلالت بر فساد نمی کنه. یه جواب برای همیشه خدمتتون عرض کنم. درسته نهی تحریمی و نهی تکلیفی در معاملات و منحن نکاح دلالت بر فساد نداره، ولی نهی‌های ابواب معاملات معمولاً نهی تکلیفی نیست، نهی وضعیه. یعنی وقتی میگه معامله شراب نکن، یعنی نکن که نمیشه. در ابواب معاملات با استقرا به اینجا رسیدیم که نواهی جنبه ارشاد به فساد داره، جنبه وضعی داره، نه تکلیفی. هست نهی تکلیفی مثل نهی از معامله وقت الندا، ندا یوم الجمعه، که تکلیفی هست موجب فسادم نیست. اما وقتی میگه نه النبی عن بیع الغرر، نه النبی عن بیع الشراب، یا مثلا نه عن کسب المغنیات، نه عن کذا و کذا، نه عن بیع آلات القمار، همه این نهی ها ارشاد به فساده، حکم وضعیه. یا به عبارت دیگر ارشاد به شرطیت و جزئیت برای معامله. وقتی ارشاد به شرط و جز شد، معنیش این نباشه فاسد میشه. و از این نظر مبارکتون باشه در باب معاملات نواهی که میاد غالبا جنبه ارشاد و حکم وضعی دارد و شرطیت و جزئیت و مانعیت و اینها رو بیان میکنه. غالبا اینطوره، یعنی یه ظهور، یعنی یه ظهور ثانوی پیدا شده. نه مجمل نمیشه، یه ظهور، یک ظهور ثانوی در باب معاملات در نواهی داریم که اینها ارشاد به حکم وضعی. این یه ظهور ثانویه، غیر از این باشه دلیل میخواد. به انشاءالله وقتی در ابواب معاملات دقت بیشتری بکنید این مطلبی که عرض کردم به وضوح ثابت میشه. و همه این فقها هم وقتی به یه نهی میرسن در باب معاملات، در باب نکاح، نهی از نکاح اخت کرده، نهی از نکاح ام کرده، نهی از نمیدونم اون اخت رضایی کرده، نهی از چه، هر چی نهی میرسیم در باب نکاح اینها هم یا معاملات میبینیم همش میگن فاسده دیگه، میگن نکن که نمیشود هادا ظهور ثانوی للنواهی فی ابواب المعاملات. یادتون نه. حالا اونا فرق نمی کنه، نه از سبب باشه، نه از مسبب باشه، نه از مقارنات باشه، اونا کاری نداریم، اونا در اصول بحث. و اما از کردیم غیر از این آیه، اون آیه و المطلقات یتربصن، این هم دلالت داره. آیه 228 سوره بقره ظاهره، و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. گفتیم تربص یعنی انتظار چی بکشن؟ لابد معنیش این است انتظار بکشن برای اینکه این مدت پایان پیدا کنه بعد شوهر کنن. معنی انتظار ترک نکاحه در این مدت، تربص اینه. بعد رفتیم از این بالاتر، گفتیم اصلا ما میتونیم بریم سراغ مفهوم عده و اینو یه دلیل مستقل نیمه عقلی قرار بدیم برای بحث. بگیم کلمه عده در عرف عقلا و عرف شرع خودش مفهومش این است که ازدواج نکنه زن، اصلا تو ماهیت عده افتاده. عده قبل از اسلام هم در میان جامعه عرب بوده. حالا ما نمیدونیم اقوام دیگر در دنیای امروز زنی که طلاق میگیره عده‌ای براش قائلن یا نیستن، ولی در عصر قبل از اسلام در جزیره العرب عده برای زنان فی الجمله بود. این کلمه عده در عرف عقلا، در عرف شرع مفهومش انتظار کشیدنه، یعنی نکاح نکنه تا این مدت بگذرد. فهذا دلیل برأسه. و ما به مستقنی میکنه دنبال آیات و روایات و اجماع و فلان و وساط اینا بریم، خوبه برویم کامل کنیم بحث را، ولی بدون اون هم از خود کلمه عده میتوانیم بفهمیم. انتظار وجود شوهر، میگن منظور انتظار وجود شوهره، همش که طلاق رجعی نیست. اتفاقا در عصر جاهلیت راجع به زن شوهر مرده یک سال عده نگه می داشتن. می دونم عده منحصر به مطلقات رجعیات نیست، بازم میگه من کلمه آیه رو نمیگم، توجه نکردی، نه این آیه نه روایت، من میگم لفظ عده من های آیات و روایات اصلا متبادر از لفظ عده هر کجا باشه. تصور کردم من این آیه رو میگم، تعجب میکنم چرا توجه نمی کنی. اول گفتیم آیه لا تعظمو، بعد رفتیم کلمه تربص، بعد رفتیم به سراغ دلیل دیگر، گفتیم مفهوم عده هر کجا باشد، تو آیه، تو روایت، تو کلمات علما، در عرف عقلا، هر کجا عده باشه مفهوم عده اینا شوهر نکن، در این مدت شوهر نکن. اینا میخوام یه دلیل مستقلی برای مسئله قرار بدیم که خود این دلیل دومی برای ما میشه، دلیل سومی میشه بعد از اجماع و کتاب الله. مفهوم کلمه عده در عرف عقلا، در عرف شهر، در روایات، در آیات، در هر کجا به کار برود، مفهومش این است که نباید ازدواج کنیم. و رضا مسئله خیلی واضحه که در عده اگر کسی نکاح بکند نکاحش باطله. بعد معیدی ذکر کردم، گفتم این مسئله تداخل میاه بلوان معید بود نه دلیل. اگر فلسفه عده بگیم تداخل میاهه، خب اینم معنیش این است که شوهر نکنید. بعضی آقایون گفتن خب شوهر میکنه، دخول نمیکنه. زن وقتی شوهر کرد دیگه کنترل کردنش که دخول حاصل بشود یا نشود یه کار آسان ساده ای نیست. بسیار از این دخترانی که شوهر میکنند و خیلی هم مقیدند و فلان، اینها موقع عروسی میکنند که حملشون یواش یواش ظاهر آشکار شده است. از دارید حالا شما بگید نه عقد میکند و دخول نمیکند و اینا قابل کنترل نیست. شارع مقدس وقتی میگه ما پیشگیری نمیشه، اینا قابل اعتماد نیست. حالا اینو من به عنوان دلیل ذکر نکردم، به عنوان یک مؤید گفتم. و اما البته حکمت نه این لحظ، و البته دلیل چهارمی هم داریم که روایات ما، روایات زیادی داریم که دلالت بر بطلان نکاح داره و کمتر هم بهش استدلال کردن. بعضی از روایات رو من میخونم، بعضی رو هم برای شما آدرس میدهم. روایت چهار باب 17، این روایت صحیح ابن حجاج، روایت معتبری است که بله در آینده خیلی ازش استفاده میکنیم. چهار باب 17 از ابواب مصاهرت. یادتون باشه صاحب وسائل این احکام در ابواب مصاهرت آورده، این معلوم میشه از شاخ و برگه های مصاهرت شمرده، نه یه چیز مستقل که در آغاز بحث بهش اشاره کردم. شاهدش هم استنباط صاحب وسائل جمع دیگره. به هر حال عن عبدالرحمن ابن الحجاج، مرد ثقه است و خیلی هم ثقه است، منتها یه روایتی داره که عبدالرحمن ثقیل علی القلوب. بعضیا خیال کردن این مذمته، این علتش این بوده اسمش عبدالرحمن بود، تداعی عبدالرحمن ابن ملجم میکرد، پدرش هم حجاج بود، تداعی حجاج میکرد. بعد از آن عبدالرحمن ابن حجاج ثقیل بر قلوب بوده است، ائمه اسمشو میشنیدن، خاطرات ناراحت کننده ای به یادشون میآمد، و الا خود این شخص از مخلصین ائمه است، از شیعیان خوبه. عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام. کدام؟ محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ظاهرا که از فضل ابن شازان نقل میکنه، و هر دو از بله دو تا سند داره که هر دو سند از صفوان که اونم از صفات معروف عن عبدالرحمن بن حجاج که اونم از صفات عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام. قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة جاهل ایم من لا تحل له ابدا، این حرام ابدی هست؟ فقال لا، نه چون جهالت بوده حرام نمیشه. اما اذا کان به جهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها. این جمله یعنی چه؟ اما اذا کان به جهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، یعنی این ازدواج هیچ، این ازدواجی قبلا کردی باطل، بعد از آنی که عدتش گذشت اگر میخوای ازدواج کنی بکن، چون جاهل بودی و حرام ابدی نیست. گرچه این در مقام بیان عدم حرمت ابدیه، اما از جمله فلیت ازدواجها بعد ما تنقضی عدتها استفاده میشه که اون ازدواج قبلی عده باطله، ازدواج باید بعد از عده بوده باشه. این روایت با صراحت این معنا را میگوید. تا میرسد بله دخول شده باشه، نداره دخول شده اینجا، اگه دخول باشه عده داره، بله باید یه عده دیگه بعد از آن که عده اول تمام شد از نو باید یه عده هم برای وقتی به شبه بگیم میرسیم اینجا، اجازه بدید میرسیم. باز زیل روایت، روایت مفصله نمیخونم، زیل روایت میگه و غرف الاخرا سوال کردم آیا جهل به موضوع باعث عذر است یا جهل به حکم؟ عده رو نمیدانه یا عده رو میدانه؟ حرمت نکاح در عده رو نمیدانه، کدام باعث عذره؟ امام فرمود هر دو، درونم هست درونم هست. قال نعم اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. وقتی عده تمام شد خواد جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع بوده باشد، این معذور است فی ان یتزوجها، یعنی نکاح بعد از عده باشه، پس اون نکاح قبلی چی؟ باطل کل عدم و به درد نمیخوره. توجه کردیم؟ خب روایات دیگری هم داریم که من یه آدرس میدم، روایت 8 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17، 7 تا روایته که اینها همش یا اکثرش دلالت بر همین معنا دارن، همش همین باب 17، 7 تا روایت باب 17. حالا اولیشو میخونم، اون روایت 8شو براتون میخونم. انا ابی بصر انا ابی عبدالله انه قال فی رجل نکح امرأة وهی فی عدتها، نکاح کرد در عده، قال یفرق بینهما، یفرق بینهما یعنی چه؟ یعنی نکاح باطله دیگه. بعدم زلش مطالبی است که کاری به ما نداره. روایات یفرق بینهما خیلیه، تو روایت 11 یفرق بینهما، تو روایت 12 یفرق بینهما، در روایت 13 یفرق بینهما، در روایت 14 یفرق بینهما، همه اینا داره یفرق بینهما، یفرق بینهما. توجه دارید؟ جدایی انداخیم باطله دیگه. اصلا یفرق بینهما نمیدونم دقت کردید در ابواب مختلف باب نکاح همه جا کنایه از بطلانه. اصلا این عبارت به معنی بطلانه، تنها اینجا نیست. بنابراین روایات کثیره داری که یا میگه ثم بعد از عده یتزوج، این زواج در عده باطل، یا یفرق بینهما میگه کنایه از این که این باطله. فقط یه دونه روایت داریم که این روایت بین همین هفت روایت که خوندن من کار ندارم به این که مال چه صورتی هست. اون صورتی که عالم به موضوع باشد که اون حرمت ابدی میاره، اون که هیچ. صحبت این است اون جایی که حرمت ابدی هم نیاورد بطلانو داره. مسئله اولای ما بطلان نکاهه، حرمت ابدی مسئله ثانیه. فقط یه دونه روایت داریم، روایت 16 باب 17 است که موضوع بحثه. در روایت 16 از قضاوت های علی علیه السلام فرمود طلاقش بده. نکاح در عده کردی طلاقش بده. آیا مفهومش صحت نکاح نیست؟ حالا من میخونم روایت. البته روایت مرسل است. ان عبدالله ابن الفضل هاشمی، روایت شما چند عرض کردم؟ 16 باب 17. ان عبدالله ابن الفضل هاشمی ان بعض مشیخته، همین دیگه، این روایت معارضه، میخوام حلش کنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام قضا امیر المؤمنین فی امرأته توفیه زوجها وهی حبلا، این باردار بود، شوهر از دنیا رفت. فولدت قبل ان تمضی 14 و 10 قبل از آنی که 4 ماه و 10 روز بشه بچه آورد. عده تمام میشه؟ نه، عده وفات ابعد الاجلین. اگر وضع حمل زودتر بشود تا 4 ماه و 10 روز باید نگه داری. اگر وضع حمل بعد از 4 ماه و 10 روز بشه باید معیار وضع حمل قرار بدن، ابعد الاجلین. و تزوجت قبل ان تکمل ال4 اشهر و ال10، خیال کرد با وضع حمل تمام شد، پیش از آنی که 4 ماه و 10 روز بگذرد اقدام به ازدواج کرد. فقضا ان یطلقها، این روایت معارضه، قضا ان یطلقها. یه خود حوصله کنید، الان این که تو ذهن شما آمده تو ذهن من قبل آمده میگم. قضا ان یطلقها، دستور داد طلاق بدن. لابد میگی لا طلاق الا بعد نکاح، معنیش این است نکاح صحیح بوده. ولیکن این قضا ان یطلقها، این طلاق، طلاق شرعی منظور نیست. طلاق یعنی رها کردن عرفی، قضا ان یطلقها یعنی رها کنه، یعنی و رها کنه. چرا؟ و اینکه اگر ازدواج صحیح بود چرا مجبور باش طلاق بده؟ ای حلاله، ازدواج صحیحه، چرا الزامه به طلاقش کنن؟ نمیخواد طلاق بده. این که میگه طلاق واجبه، این معنیش نه ازدواج صحیح نبوده، طلاق هم یعنی رها کردن عرفی، نه طلاق شرعی. بله فقط رو ان یطلق هزارش همینه، نبدش هم داره، ثم زیدش هم شاهد میشه، قضا ان یطلقها یا یطلقها، بالاخره به معنی رها کردن عرفی. بله زید روایت، ثم لا یختبها حتی یمضی آخر الاجلین، بعد اگر خواستگاری میخواد بکنه بعدن. خب اگر این ازدواج صحیح بوده، این زنش بوده، چرا طلاقش بده؟ این معنیش نه باطله، بعد از گذشتن عده اون وقت میره. نه عکسشه، یفرق بینهما، اینو تفسیر میکنه، اینم یطلقها یعنی یفرق بینهما. علا کل حالین مسئله خیلی واضحه، یعنی مدارک و دلائل به اندازه کافی و وافی داره. تنها روایتی که بوی مخالفت میدهد در میان اون همه روایات و آیات و ادله دیگر، این روایت 16 بود که این هم تفسیرش روشن است. تازه فرض کنید اصلاح دل میگه دلالت داره، بلی اجازه دلالت داره به اینکه این روایت این عقد صحیحه، این اشکالات زیاد داره. اولا سندش خرابه، اولا مرسلت سلمنا که دلالت داشت روی و صحت نکاح، سند مرسلت، ثانیان معرضان انه اجماعه، اجماع مسلمین، هیچ کس قائل به صحت طلاق صحت نکاح در عده نیست، لا من علماء شیعه لا من علماء سنه، تازه معرضان انها میشه. این حدیث چیزی نیست که بتونه مزاحمت کنه، هم دلالتش ضعیفه، هم سندش ضعیف است، هم معرضان انها، همه چیز. خب به حمد الله مسئله اولا تمام شد، بریم سراغ مسئله ثانیه که اون مسئله مهمه. وان این است که در بعضی از صور نکاح فی العده موجب حرمت ابدی هم می شود، که ما گفتیم در سه صورت موجب حرمت ابدی است، در یک صورت موجب حرمت ابدی نیست. اگر هر دو عالم باشند به حکم و موضوع موجب حرمت ابدی است، اگر یکی از اون دو عالم به حکم موضوع باشد بازم این ازدواج باطل، ازدواج باطل بود، موجب حرمت ابدی. اگر هر دو جاهل باشند ولی دخولی حاصل شد ازدواج باطل شد، خیال کردن صحیحه، دخولی هم حاصل شد، اینجا موجب حرمت ابدی. تنها در یک صورت موجب حرمت ابدی نیست، هر دو جاهل باشند دخولی هم نشود. حالا اجازه بدین ما این چهار صورت رو فاکتور بگیریم بکنیم دو صورت، برای اینکه روایات آیندهمون بهتر بتونیم روش بحث کنیم. بگیم در اون جایی که بله یا دخول حاصل شده یا علم بوده باطل، حرمت ابدی عهد الامرین بوده، یا دخول یا علم، اذا حصل عهد الامرین حرمت ابدی. اونجایی که هیچ کدام از این دو نیست، نه علم دارد به عده و حرمت، نه دخول حاصل شده باشد حرمت ابدی نیست. شارس میرسه، یه خود حوصله کنی، روایات قوغاست اینجا، روایت ابن حجاج تنها نیست، پنج طایفه روایت داریم، حوصله کنیم. بنابراین چهار صورت آمدیم جمع‌بندی کردیم به دو صورت، خلاصه یعنی کردیم، نه اینکه تغییر دادیم. گفتیم اونجایی که عهد الامرین یا دخول باشد یا علم به موضوع حکم، اونجا حرمت ابدی. اونجایی که نه علم به حکم موضوع باشد نه دخول حاصل شده باشد، حرمت ابدی نیست. این برای که کار آسان بشه ما آمدیم چهار صورت رو خلاصهش کردیم در دو صورت، کم ازش نکردیم. خب اول بریم سراغ اقوال. اقوال از نظر اصحاب ما علمای امامیه باز اجماعی که این تفصیل رو داده ان. همه از اهل سنت کمی با ما هستن، کمی. من کلام شیخ رو در دو مسئله از کتاب النکاح میخونم، شیخ طوسی در دو مسئله از کتاب النکاح خلاف میخونم، یکی مسئله 97 از کتاب النکاح از کتاب خلاف، دیگری هم مسئله 98. اما مسئله 98 می فرماید اذا تزوجها مع العلم بذالک، اذا تزوجها مع العلم بذالک، حرمت حکم موضوع، ولم يدخل بها، دخولم نباشه، فرق بینهما، یعنی همون فرق بینهماست، یعنی نکاح باطل، ولا تحل له ابدا، حرمت ابدی، ولا تحل له ابدا. و بهی قال مالک، یه نفر در اهل سنت از فقهای اربعهشون با ما موافقه و خالف جمیع الفقها فی ذلک، جمیع الفقها یعنی فقهای اهل سنت، هر وقت شیخ میگه جمیع الفقها اون از این فی ذلک، فقط مالک موافق بقیه مخالف. بعد می فرماید اینجا رو دقت کنید، می فرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما این است که اصحاب ما اجماع دارند، اخبارشون هم دلالت داره. و اما مسئله 98 این درباره علم و جهل، مسئله 98 درباره دخوله، چون گفتیم خلاصه کردیم صحبت مسئله در دو صورت. در مسئله 98 اینطور می فرماید اذا تزوجها فی عدتها من جهل به تحریم ذلک، جاهل بود بالحرمت، و دخل بها، دخول حاصل شد من جهل، فرق بینهما، ولم تحل له ابدا، حرمت ابدی. خب اینجا کیا با ما موافقن؟ و بهی قال عمر و مالک و شافعی فی القدیم، و قال فی الجدید تحل له بعد انقضاء عدتها، شافعی دارای دو کتابه، کتاب قدیمی، کتابی کتاب جدیده. و ظاهرا هم علتش این بود که اون وقتی که در مدینه بود کتاب فقهی که نوشت فتاوایی داد، بعد سفری به عراق کرد و با علمای دیگر تماس پیدا کرد و مطالب تازهی بهش روشن شد و آرای ازش تغییر پیدا کرد، کتاب فتوای جدید نوشت و فتاواش در کتاب قدیم و جدید با هم خیلی فرق داره، اینجا هم فرق داره. و بهی قال عمر و مالک و شافعی فی القدیم، اونا موافق ما شدن، و قال فی الجدید نه تحل له بعد انقضاء عدتها. و بهی قال ابو حنیفه و باقی الفقها، معلوم میشه علمای عامه در اینجا هم اکثر با ما مخالفند، اقلیتی موافقند، هم در این مسئله هم در این مسئله. اینجا را دقت کنید، دلیل اونا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیار. حقش این بود میگفت دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار، چون اخبار در باید خود دارید. ولی خب حالا ایشون اینطور فرموده. شاهدم برای این نکته بود، اینو عرض کنم، یه کلامی هم از جواهر است و بعد روایات باب 17 رو دقت میکنی، 4-5 طایفه است، اینا رو باید شلوغ روایات خود اینجا، روایات وقتی خودی پیچیده بود باید اینها رو جدا جدا کنیم و دستبندی کنیم و مفاد هر کدام از اینها رو در نظر بگیریم و بعد اینا رو در مقابل هم قرار بدیم و جمع کنیم و دیگه مهارت در جداسازی اول و در جمع بندی دوم، این مهارت میخواد و تا این مهارت حاصل نشه خیلی از ابواب فقه حل نمیشه. به هر حال شیخ طوسی هم ادعای اجماع در مسئله اولا کرد، هم ادعای اجماع در مسئله دوم. مرحوم صاحب جواهرم خیلی روشن در اینجا میگه لا اجد خلافا فی ذلک، بل الاجماع علیه به قسمی، اختلافی در این صور مسئله نیست، بلکه اجماع هم محصل هم منقول برای این مسئله هست. تا به اینجا عنوان مسئله معلوم، اقوال عامه و خاصه معلوم، مسئله اجماعی معلوم، مهم این است که اخبار مختلفه باب 17 که 22 تا روایته، این به 22 روایت رو حل و فصلش کنیم انشاءالله. و سلام. جواهر جلد 29 صفحشم قبلا گفتم 428 و صلی الله علی سیدنا سلام محمد و آله.